بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع النعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى فبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام از سر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان گرانمایه، و الحمدلله رب العالمین حمدا کثیرا کثیرا که به من به شما این توفیق مجدد رو عنایت کرد که در محفل عزای سید الشهدا سلام الله علیه گرده هم بنشینیم و لختی به گفتگوهای دینی و معرفتی از مائده حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بپردازیم. طبیعی است که هرچی به روز عاشورا نزدیکتر می شویم و به کانون مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه قرب بیشتر پیدا می کنیم، شب به شب و گام به گام بر خیل و جیل عزاداران حاضر در این محافل به طور طبیعی افزوده می شود که جای شکر و سپاس دارد خدای متعال رو. از جانبی برای کسی مانند بنده که توفیق مند گفتگو با آقایان و بانوان گرامی است، این مطلب رو بایسته می کند که در هر شبی قدری تذکاری کند آنچه که در نوبتهای قبل مطرح کرده است، تا دیوارچینی و مهندسی ذهن نو آمدگان نسبت آنچه رو گفتیم بیشتر و دقیقتر نظم پیدا کند. عنوان گفتگویی ما در محضر شما چنان که در خاطر شریفتان هست، گفتگو از اخلاق است بر مدار و قرار سید الشهدا سلام الله علیه، و گفتیم بر اساس یک پرسشی و آزمونی که شخص شخیص رسول خدا از مخاطبان عصر خودش کرده بود و پرسیده بود که بهترین انسان پارسا و بهترین انسان مؤمن چه کسی است، و مخاطبان پیامبر خدا عرض کردند که شما خود بفرمایید. پیامبر فرمود که خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما بهترینتان است برای خانواده، و من پیامبر بهترینم هستم برای خانواده. ما قدری با هم دیگه خانواده پژوهی میکنیم و اخلاق خانواده رو میجوییم، و گفتیم اصطلاحاً بر سر مفردات این حدیث باید قدری متوقف شیم و درنگ کنیم و تدبر کنیم و بازخوانی کنیم که به مثلا خیلی یعنی چی، به یعنی چی، که حالا میخواییم بهترین و خیرترین رو برگزینیم. گفتیم باز در معنای خیر ما با خطکش‌های مختلف و انگشتان مختلفی در این عالم مواجه هستیم که به انگشتشان داد میروی تا تای آن گوچه که از پشت بلو سر به در میارد. ما فقط به یک انگشت و به یک خطکش میتوانیم اعتماد کنیم که ضمانت و گارانتی داره، و آن هم خطکش وحی است، و آن هم انگشت خداست، و آن هم دستی است که نام او یدالله است. لذا از سید الشهدا میپرسیم که خیر چیست و بهترین چیست، و ملاکات و معیارها و میزانهای خانواده مطلوب از منظر شما چیست، چه مؤلفاتی، چه مواصفاتی، چه ویژگیهایی در یک خانواده باشه تو و خطکش تو و مرام تو، اون رو مرام و خطکش و اون رو خانواده و ویژگی بسیار نیکوی برمیشماره. آنچه که گفتم تقریبا چلانده شده یه مقدماتی بود که ما در دو شب محضر شما تقدیم کردیم. اما این موضوع هم با هم قدری هم زدیم که اولین ویژگی که در مدرسه سید الشهدا سلام الله علیه به عنوان یک مؤلفه و ویژگی خانوادی مثبت و خانوادی نیکو میتوان برشمرد این است که آن خانواده اهل کرامت باشه و در آن خانواده کرامت موج بزند، و اهالی آن خانواده یا کریم باشند یا کریمه، یا کریم باشند یا کریمه. و می دانید که هر صفت اخلاقی که می گوییم ضد داره، هر صفت اخلاقی برمی شماریم مقابل داره. بی تردید مهمترین حدیث اخلاقی ما شیعیان که می توانیم به تمام عالم آدم معرفی کنیم، بله بنده مدتی هستی در یک دانشگاه های مسیحی کشور لبنان به شکل کارگاهی ماهی چند ساعت درس دارم، تکست و متنی که در دانشگاه سن جوزف به عنوان طرح درس به دانشجویان ارائه میکنیم همین حدیث است که الان شما عرض میکنم. این حدیث شریف که من باز هم ادعا میکنم بزرگترین و دقیقترین متن حدیثی اخلاقی ما شیعیان است و هر کاری بر اساس متدولوژی اخلاق پژوهی بر کارهای حدیثی ما قرار بگیره بی‌تردید این حدیث بیز و بن و فونداسیون قصه است. در کجا آمده است؟ در کتاب گرانارج الکافی مرحوم کلینی در 8 جلدی که تنظیم کرده. اسم حدیث خودش و نامش و تایتلش قد جیغ بنفشه. سخن از اخلاق میگوییم اما عنوان حدیث با سرباز شروع میشه. سخن از اخلاق میگوییم اما عنوان و برونداد حدیث جند و جندی است. اتفاقا نام حدیث رو هم خود امام گذاشته، از معنون احادیثی است که هم متن از امام معصوم است، هم تایتل و عنوان، هم ظرف از آن امام معصوم است، هم مصروف. اسم این حدیث چیه؟ جنود عقل و جهل. جنود عقل و جهل، جنود جمع جندی است به معنای سربازان، سربازان دانایی و سربازان نادانی، سربازان عقل و سربازان جهل. گوینده این فرمایش کیست؟ حضرت ابو عبدالله. کدام ابو عبدالله؟ امام صادق. در متن حدیث اگر ابو عبدالله گفته می شود به هیچ وجه منظور یا ابو عبدالله الحسین علیه السلام است، قطعا مراد امام صادق سلام الله علیه. در هر صفت اخلاقی در این حدیث که 274 تاست، 74 سرباز عقل و 74 سرباز جهل، و امام هر کدوم که میفرماید در مقابلش جندی و سرباز جهل رو هم میگه، عقل و ضده الجهل، المدارات و ضدها یا ضده به دور اعتبار درسته المکاشفه، الکرامه و ضده اللئامه، والکریم و ضده اللئیم، والکریمه و ضده اللئیمه. یه مثلث با 3 تا گوش در مقابل هم، یک کرامت است و لعامت، یک کریم است و لعیم، یک کریم است و لعیمه. یه خانواده در مرام سید الشهدا سلام الله علیه، این رو بگم با نمک، سفر قبل که در دانشگاه مد تدریس شد، یکی از دانشجویان که خب مارونیست اونجا، مسیحیان لبنان مثل کشور ما ارمنی نیستن، مثل طالبان مسیحیان عالم ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان نیستن، مارونی هن. یک سربیز نهبیز از مسیحیان نهبیز از دیگتر از دیگر نهله ها به ما هم هستند، به خصوص در نگاه دقیقشون به ماریا و فاطیما علیه السلام. اونجا یک بارمهی که دانشجوی کلاس هم بود گفت من وقتی این متن رو میخونم یاد آگوستین میفتم، سنت آگوستین. سنت آگوستین رو میشناسید یا اگر نمیشناسید حتما بشناسید، کتاب بسیار خوبی داره به نام نیایش ها. چرا من کتاب رو معرفی میکنم؟ به قطعی تاییدش میکنم، چون این کتاب در زمان قبل از بعثت پیغمبر خدا نوشته شده. بسیار کتاب خواندنی است، کتاب مناجات های سنت آگوستینه، اعترافات اوست به خطاهاش و طلب عفو از خدای متعال. و این متن من میخونم به دست کتاب سنت آگوستین میفتم، قدیس آگوستین، جزء 5 قدیس بزرگ مسیحیت، بسیار شخص مهمی هم هست، از اون کسان است جزء اول جزء توابین محسوب میشه آگوستین. یعنی ما رو متون دینیمون اگر نگاه های علمی بکنیم و اونها رو به عنوان یک متون و تکست های علمی معرفی کنیم، در جای جای آدم این متون میتونه جای خودش رو باز کنه. نه غلط گفتم، نه اینکه میتونه باز کنه، باید باز کنه، و اگر باز نمیکنه خطا از من گوینده است، از من مولد دینی است، از من نویسنده است، از من معتقد به این موضوع به این تکست هاست. برگردیم به بحث، امام علیه السلام اولین مؤلفه خانواده دیندار و بهترین رو چی معرفی کرد؟ خانواده که اهل کرامت روش. قبلی با هم کرامت رو در نوبت های قبل هم زدیم، از اینجا آنچه که میگیم قبلی نوتر است نسبت به عرائزی که گفته شده تذکاری تکراری بود. اما اون که خانواده کریم و کرامت و خانواده که در اون بانو کریم است و آقا کریم، گفتیم به معنی بخشندگی یا بخشنده بودن نیست، بخشندگی مصداق کرامت و کریمه بودن. این آقایی در خوردها همه بر اساس آقایی است، بر اساس خانونی است. در اون خونه چیزی که وجود نداره لعامت. لعامت معنای فارسی قشنگی داره، پستی، سفلگی، خوردی، خاک شیری. رفتارها همه از یک مستوی به لبل بالا برخورداره. من تقسیم کردم اینجا که وقتی میگیم برخوردها لعامتی نیست بلکه کرامتی است، این کرامت و لعامت کجا خودشو نشون میده؟ در دو شکل خودشو نشون میده. اولین جا زبان و لسان. لسان از فرستنده های ماست که ما در واقع درونهای خودمون رو برونداد میکنیم با زبان و لسان خودمون، درسته؟ یعنی از ابزارهاییست که ما خروجی های درونی خودمون رو بر اساس زبان به این اون منتقل میکنیم. یکی از ویژگی های خانواده پیامبر پسند خانواده ایست که ارتباطات در بالاترین سطح کرامت زبانی که ما بین خانواده انجام میشه. من یک تذکری به ما مذهبیون بدم، یک کوچولو بیشتر از خانواده ما مردان مذهبی، و اون این که ما قدری مهارت قشنگ صحبت کردن در درون خانه، در درون خانه نداریم. آروم میگم کسی متوجه نشه. ما قدری فن و آرت و مهارت زیبا سخن گفتن درون خانگیمون ضعیفه. برون خانگیمون بد نیست، چون به تعبیر اون دانشمند گفته بود که بیشتر ایرانیان بی آن که دانشکده هنرهای زیبا شرکت کنن اهل تئاتر. یعنی وقتی بیرون خونه میاد آقای هزار خوب بلد نقش ایفا کنه، آنچنان زیبا سخن میگه و آنچنان زیبا رفتار میکنه و آنچنان شخصیت کادو پیچ از خودش ارائه میکنه که فاصله از میان فیلم تا فنجان و سرا تا سریا در خانگی و برون خانگی و من فعلا بیرون کار ندارم، خود اون قصه درازی داره. در درون خانه، خانواده‌ای که مورد رضایت سید شهدا سلام الله علیه، خانواده‌ای است که ارتباطات زبانی در درون اون خانه جز به کرامت نیست، جز به لطف نیست، جز به آقایی خانمی نیست. و ما مردان مذهبی قدر این فنون رو باید بیاموزیم. برای من بیشتر نظرم واضح به آقایان جوانتر هست، مثلا به همه بترسیم که فرمایش رسول خداست که زبان رو هم باید آرایش کرد، چنان که جسد رو باید آرایش کرد. و در خود دین هم به ما آراستگی زبان رو حتی به عنوان نمونه معرفی کردن. این گونه سخن بگویید، این گونه بیان کنید. شما سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در جای جای نقل به فرزندشون، به اصحابشون ببینید، موج میزنه کرامت. اگر فرزند کوچک، ادبیات به گفتگو به نوعی دیگر است. اگر فرزند بزرگ است به نوعی دیگر. حتی بزرگوارانمون چون سنسورهای ذهنی قدر رو این کلمات حساسه، حتی وقتی امام با یک زندیق صحبت میکنه، با یک کسی که استادم به تعبیر پارسی ترجمه قشنگی از زندیق شده گفتن گیتیگرایی، با یک گیتیگرایی، با یک ماتریالیست صحبت میکنه، باز تعابیری که به کار میبره تعابیر کرامتی است. با یهودی امام صحبت میکنه که او آمده در مقام انتقاد به امام. تعبیر امام چیه؟ یا اخل یهود، یا اخل مسیح، ای برادر یهودی، ای برادر مسیحی. نقدش میکنه، اما کریمانه نقدش میکنه. یه نمونه شما پیدا نمی کنید در گفتگوهای مناظری میان امام معصوم و مخاطبانش. امام قالیچه از زیر پای کسی بکشه، او رو به زمین بزنه. من در نشست قبل یا نشست قبل از او حتی عرض کردم در فرهنگ فقه تشیع وقتی انسان مجرم رو حد هم می زنن گفتن حد می زنی جرمش رو حد بزن، انسانیتش دست نخواهی رو بس کردیم، درسته؟ به سابقه رو عرض کردیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی مالک رو میفرسته به مصر، و اون تعابیر علوی در مقابل مالک بیان میشه، یه تکش اینه. جناب مالک وقتی میری اونجا، مخاطبان تو همه مثل تو مؤمن نیستند، همه مثل تو مسلمان نیستند، یا مسلمانند نا یا نامسلمان. اگر هم نامسلمان باشند کریمند چون انسانند. در مقابل تو چه افرادی هستند؟ کسانی که در مقابل تو هستند دو سنفند: اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا برادر ایمانی تو هستند یا صورت و وجه و فیس آنها با تو مشترک است. در جای دیگر می‌فرماید مالک اگر کسی خطای دینی مرتکب شد یا تو به عنوان حاکم شرع مجبور شدی او به حد بزنی، ولا تبجحن بالعقوبه، وقتی میزنیش کیف نکنی، از زدنش لذت نبری. یه معلمی که مجبور میشه فرض محال، فرض محال مجبور میشه شاگردشو بزنه، دو نوع برخورد ممکنه بکنه: دلی خودشو داره خالی میکنه، یا اگر شاگردی رو زد خودش به حال خودش گریه میکنه که چرا باید کار به جایی برسه که معلمی شاگردی رو بزنه. پیغمبر خدا زمانی که فتح مکه انجام شد و طایفه ابو سفیان بالاخره برگشتن به سمت پیغمبر خدا، حضرت خندید. ابو سفیان پرسید یا چرا میخندی یا رسول الله؟ حضرت خندن میگیره از این که باید به زور شما رو برد بهشت، این همه تبلیغ کردید، این همه موعظه کردید، باید به زور بردتون بهشت. خانواده‌ای که اهل کرامت است مقرب درگاه امام حسین است، مقرب درگاه اهل بیت علیه السلام. و از اون طرف خدای نکرده خانواده‌ای که اهل لعامت است، اهل پستی است، فرومایگی و سفلگی در اون موج میزنه. من گفتم برای پیدا کنید یکی از راه‌ها ادبیات ارتباطی انسان‌های در اون خانه است. در فرهنگ دینی اصرار شده که آدمیان در اون خانه جز به لطف و جز به آرایش با هم صحبت نمی کنه. و نکته دوم که اینو بگم به بحث جدیدی برسم، عنوان دیگه رو میخوایم عرض کنیم، اینه که دین من به شما فرمود یکی از ملاک‌های کرامت در یک خانه قیاب نه حذر. یعنی چی؟ یعنی اون خانواده پشت سر یک دیگر چگونند. یه ملاک مهمی، پدر که از خونه میره بیرون، مادر چه آینه ای از پدر در درون خونه ارائه میکنه؟ تعبیر جرأت نمی کنم حرف بزنم رو دو جور میشه حرف معنا کرد. یکی از زیباترین مقامهایی که بچه میتونه بگه یه فرزند در مقابل مامانم جرأت نمی کنم حرف بزنم، سه دختر چی؟ در مقابل مامانم جرأت نمی کنم از مقابلت گویی کنم، پیش چشم پدرم جرأت نمی کنم از مامان بدگویی کنم. این یک خانواده امام حسین پسند تو قیابا، که اونی که مدافع حریم شوهر تو خانواده کیه؟ خانومش. کی؟ در حضر و قیاب. حضر که مهم نیست، ممکنه حضر از باب طمع باشه یا از باب خوف باشه. قیاب ملاکه، حضر ملاک نیست. یا از باب همون هنر بودن شما نرسی بابش. این که یک فرزند احساس بکنه مادرم آنچنان حساریست در مقابل پدرم که کسی حق بدگویی در مقابل او از پدر نداره. اینو میگم که ببینیم از اون بر دیگه برون ممنوعه که خدا نکرده تا پدر از خونه میره بیرون، مادر شروع کنه به شکوه و شکایت از شوهرش در مقابل بچه ها. به چه حقی باید بچه فرزند در پدر در مقابل بچه بشکنه و بیوسته؟ به چه حقی؟ و به چه حقی مادر باید خورد بشه در مقابل فرزند توسط پدر؟ اگر به این بر نمیخوره، امام حسین این رو داره لعامت و کرامت معنا کرد. اگر تو میبینی پشت سر کسی که برای تو محبوبه داری سعایت میکنی، تخریب میکنی، ناراحت نشی. اگه گفتن این نشانه لعامت و تو بعد تنبیات قدری به لعین بودن نزدیک شدی، آیا هست
و عکسش عکسش و عکسش عکسش. این یه ویژگی بسیار مهمی بود که ما این رو با هم صحبت کردیم و دیگه میگذاریم با این که واقعا در این قصه ها بسیار بسیار بیش از این میتوان صحبت کرد. من میخوام مورد دوم عرض کنم. میشه ویژگی دوم که در یه خانواده ای که گفتیم پیامبر پرسید مهمترین و بهترین شما چه کسی است، این بهتر رو معنا کنیم، این ویژگی است که پیغمبر خدا فرمود خانواده ای هست که اهل اعتداله، خانواده ای که اهل اقتصاده. اعتدال و اقتصاد یک معنا در فرهنگ عربی دارن، مقتصد و مقتدل، یعنی مقتدل و مقتصد. یه فرمایشی از امیرالمومنین سلام الله علیه در دست، این فرمایش بسیار فرمایش تربیتی بزرگی است، حضرت امیر سلام الله علیه فرمود لا یور الجاهل اما مفرطن او مفرطا. میدونی نتیجه جهل چیه؟ نه یا امیرالمومنین، نتیجه جهل یا کشیده شدن فرمان به سمت افراط یا به سمت تفریط. خانواده‌ای که یا مفرط افراط میکنه یا مفرط تفریط میکنه جزء ویژگی‌هایی نیست که اهل بیت اون خانواده رو بپسندن. خانواده‌ای معتدل، خانواده‌ای مقبول طبع سیدو شهدا است. خب افراط و تفریط در چی؟ در همه چی. من به ازایی که میدونم معتدلم، چون امام فرمود جز جهل جز افراد و تفرید ایجاد نمی کنه. پس من به ازایی که آگاهی دارم اعتدال دارم و به ازایی که جهل دارم یا افراد میکنم یا تفرید میکنم. این مثال واضحش رو بذارم، یه خانواده دغدغه مذهبی تربیت کردن فرزندش داره، از تو شیخ خیلی خوبه تو اینجا مشکل نداری، اما شما برای تعلیم زبان اسپانیولی هیچگاه خودت اقدام نمی کنی. میگه من اسپانیولی نمی دونم، میفرستمش یه مؤسسه، یه انستیتو، یا خودم میرم اسپانیولی یاد میگیرم بعد تعلیم میدم. من برای آموختن چه میدونم فلان جور کیک به بچم میگم او باید بره کلاس کیک پزی بیاموزه، یا خودم میاموزم به اونی آموزم و امثالی. هر مهارتی توی این عالم باید من بدانم او رو تا بدونم بیاموزم. تربیت مذهبی معقول است، به خصوص تربیت مذهبی. من مادر و پدر اگر دغدغه دارم بچم و مذهبی تربیت بکنم، سوال اول اینه که آیا خودم تعادل در روش تربیتی مذهبی دارم یا نه. و شما الان انصاف بدید تو خیلی از خانواده ها نگاه میکنید مقدمه درست بوده، میخواسته بچهش رو مذهبی تربیت بکنه، اما یا تو مسیر افراط کرده یا تفریط کرده، یا اصلا مسیر رو کج گرفته، هدفه خوبه، یا افراط کرده یا تفریط کرده. ایشب چند تو مثال رو شده در بابی که آدم بر اساس درجات ایمان موقع برخورد بکنه. میخوام بچه‌مو نمازخوان بار بیارم، نگران باشم یا افراط میکنم یا از اون طرف سست و سهل و معنی منفی میگیرم. کدومی که از این هست؟ اومده بود خدمت یکی از مراجع بزرگ تقلید، گفته بود که آقا برای من یه حج عمره پیش آمد، فیش هم دردار پیش آمد و میخوام برای حج عمره، اما موندم. گفته بود برای چی موندی؟ گفت وابستگی زیاد بین من و پسرم. خب برای چه ربطی داره؟ فرزند من در آستانه کنکور و خلق من تو خونه یک پریشانی عاطفی برای بچه ایجاد میکنه. من موندم بگیم این دو گزینه، برم حج عمره رجبیه که طبق ثواب داره، یا بمونم تو خونه از باب ثواب و قرار فرزندم که اون به دستش برسه. ایشون هم سریع فرمودود مگر این تهدید داره؟ بابا جا من همینو میگم، عمره رجبیه دیگه. نه، عمره کنکوریه، عمره کنکوریه. ما به این سوال میکنیم کدومش افراطه کدومش اعتداله. تشخیص وظیفه، تشخیص این که الان از من چه کاری برد، من چه کاری الان باید انجام بدم. یکی از مباحث مهم همینه که من حقوق کسانی که حقوق اونها به گردن منه تو خانواده نکنه خدای نکرده فدای اموری کنم که اون امور میتونست بدل پیدا کنه، اون امور میتونست غیر از این بشه. حتما این شخصیت رو میشناسید و اگر نه حتما زندگی نامش رو بخوانید، چون از مفاخر کشور ماست. پدر روانشناسی ایرانه، مرد بسیار بزرگیست، شاگرد پیاژه بوده، پایان‌نامه‌اش پیاژه استاد راهنما بوده، تو ژنو درس خونده، بیش از 20 سال در ژنو ایشون معلمی کرده و پدر روانشناسی ایران، سالها مدرس مدارس علوی بوده، بسیار از بزرگان معلمان کشور ما در ساموز مکتب این مرد بزرگن، دکتر غلام حسین شکوهی، جزء مفاخر کشور و انجمن مفاخر کتاب مستقل در باره ایشون و زندگی‌نامه‌اش چاپ کرده، خیلی خواندنیست. اصالتاً مال خوسف بیرجند، دوستانی که خراسان جنوبی میشناسند و بیرجند میشناسند میدانند همکنون خوسف جزء مناطق بسیار محروم کشور. آقای دکتر خوشبویی در نزدیک 100 سال سنشون میگه زمانی که من پنجم دبستان خواستم تمام کردم در بیرجند ما راهنمایی نبودستم. شاید بزرگ این روانشناس معروف معاصر ما ژان پیاژه است. تو خیابان ولیعصر تهران میمادم دیدم که پروفسور شکوهی، دکتر غلام حسین شکوهی، بستنی قیفی دستش گرفته، مشغول لیسیدن از قربت الله و دوتا نوشم در کنارش دارم میام. تا من رو دید خدمت دکتر عرض سلام کردم، فهمید دیگه این رفتار سوال ایجاد میکنه، گفت عصر جمعه است با بچه ها میخواید بریم پارک. دکتر رسالتا کسب شأن شما نیست، برای بستنی قیفی نمیخوردید. جواب چیه؟ من باید همراهی کنم با این دو بچه. وقتی من اینجا تنزل میکنم میشم همراه اینا، همگام اینا، بعد این بابا بزرگ میتونه بسیار بسیار تعالیم متعدد بونها بیانست. گفت و بچه هم میرفتیم حرم مطهر علی ابن مسرزا سلام الله علیه. خب مستزل خیلی از جاهای حرم فرش نیست، سنگ مرمره، بسیار جان میده برای سر خوردن، تجربه فرمونید زهرم. گفت با کشوره ها میرفتم، ای میکشید دامنم، گفت بدر چی میگی بابا جون، با بین سر بخوریم؟ من کدوم کار رو بکنم کار طبیعتی؟ معدب باش، حیا کن، در محضر امامی نزده، برو سورتو بخور، برو سورتو بخور، چون تو 4 سنته، بذار برات حرم مطهر علی بن مسرزا بشه یه تکه لطافت. بابا میشه بریم حرم امام رضا زیارت کنیم سورم بخوریم؟ مادر عزیزم بازم میشه بریم. ما بین خانوادهی که افراد نمی کنه، تفریق نمی کنه. بعد اینجایی که من اجازه دادم سور بخوره، جوهایی که نمیذارم سور بخوره که دستش در دست علی ابن مسرزا قرار بدم که هیچ وقت سور نخوره، این کار رو میکنم. اینجا که موافقت کردم، جایی که مخالفت میکنم میفهمونه هر سخن جایی و هر لوت مقامی داره. انسانی که جزء خانواده نیکو شمرده میشود، رفتار و سیری او انسانیست که او اهل قبض و بسط نیست، اهل اعتداله، اهل افراد و تفرید نیست، اهل اقتصاده، مقتصده، مقتدله. در چی؟ در همه چی. در چی؟ در همه چی. من شاید مثالهای دم دستی بزنم، دم دستی بارو که همه مبتلا هستیم. ببینید قالب زوجهای جوان در جمع بین این قصه میمانه، یا در محبت کردن فیما بین خودشون اهل افراد هم یا تفرید، یا پدر و مادرشون از دست اونا شاکی هم، یا همسرشون از دست اونا شاکی، یا پدر و مادر میگن زمانی که همسر گرفت ما رو فراموش کرد، یا همسر گله میکنه میگه به ما نمیرسه دایم سمت پدر مادرش. این حرف یعنی چی؟ یعنی که این آقا یا این خانوم هنوز نسبت به مدیریت عواطف درون خانگی اقتدار نداره. اگر بخوایم دلیل کلام مولا رو بگیم، یعنی یه کوچولو جهل وجود داره، نمیدونه که میشه عواطف رو با هم جمع کرد و میشه مدیریت عاطفه کرد بدون اینکه از حق کسی زایل و زایل بشه. و محور مدیریت کیست؟ شخص شخیص حضرت عالی، که بدون اینکه از سهم کسی کم بگذاری و بدون اینکه کسی احساس بکنه نو آمده ای موجب حذف حقوق عاطفی معنوی من شده، آدم کارش انجام بده. پس این موضوعی که مولا میفرماید موضوع بسیار بسیار جدی است. تو مسائل اقتصادیش همینطوره، تو مسائل عاطفیش همینطوره، تو مسائل محبتیش همینطوره، تو مسائل مذهبیش همینطوره. حضرت امیرالمومنین باز در نهج البلاغه یه فرمایش دیگری در ذیل همین نکته که عرض کردیم فرمود تو کارهای مذهبی هم که میخوای انجام بدی یه طوری نباشه یه مدتی 6 ماه یه ماه یه سال چه میدونم هر مقدار اونقدر سریع و پرتراکم مسائل مذهبی انجام بدی که خودت از خودت خسته شی، باز دوباره بقیه سال رها کنی. هیچ نه، معتدل باش. قلیل فرمایش مولاست، قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملوم من. یه کار کوچیک رو بگیری ادامهش بدی برای همیشه بهتر از یه کار بزرگی که ملول شی و ملول کنی. اعتدال یعنی رهروان نیست یه این دون بگه خسته رفت. این آهستگی و پیوستگی تو همه امور موجود. اعتدال یعنی این که من بر اساس مراکز و محافلی که توش حضور پیدا می کنم اعتدال رفتاری داشته باشم. یه گله رو ما در مشاوره ها قایقات میشنیم و اون این که آقا این گله میکنه که فلانی همسرم در طول هفته به خصوص ده ماه محرم و ماه سفر و ماه مبارک رمضان و دهه های فاطمیه و دیگر مواسم و مراسمی که ما به نام مطهر اهل بیت علیهم السلام دور هم جمع میاییم غالبا خونه نیست. کجاست؟ روزهای مختلف، جلسات مختلف، هیئت‌های مختلف، دور هم نشینی‌های مذهبی مختلف. نمیگیم بده ها، اینجاش بده که معتدل نیست، افراطه. چیش افراطه؟ عدم تناسبش با ادای حقوق اهالی خونه. آقا اصلا تو اون ماه ما دیگه خونه نداریم، هیچ حق نسبت به کسی داده نمیشه. و بسیار عجیبه که این افراد تنش در خانگیشون خیلی زیاد. مشکلش چیه؟ جلسه ها مشکل داره؟ هرگز به عبد داره. هیئت ها مشکل داره؟ هرگز به عبد داره. چی مشکل داره؟ عدم اعتدال بنده، عدم اعتدال بنده یا حتی آفر بده می کنه. این اگر من نتونم تناسبی برقرار کنم بین حقوقی که اونها بر مگردن من دارن با آمد و شدایی که من این رو بر میکنم، به این میگن یا افراط از بیا تفریط. و کی چوب میخوره؟ دین چوبشو میخوره. دون چی؟ دین چوبشو میخوره. و تو این امور چقدر قصصی تو متون حدیثی ما وجود داره که اهل بیت نهی کردن از این افراط ها و تفریط ها که معتدل باشن. حالا من این مثال مذهبی میزنم به خاطر جمع و جمع به خودمونه که از ما مذهبیان یه توقع جدی وجود داره، اون هم رفتار معتدلان است. و جالب این اقتدار رو هم باز کی به ما هدیه میکنه؟ باز خود دین. یعنی من معنای عدل و اقتدار رو هم باز خود اهل بیت باید بگیرم. اگه غیر این باشه کجومش میشه رسی. همسری خانمی آمده خدمت پیغمبر خدا، شروع میکنه به تعریف از همسرش، شاید هم با زبان بی زبانی نقد نمیگه، به پیغمبر خدا عرض میکنه که همسر من دائم الصلات و دائم القیام و دائم الصیام. خب توقع داری که میتونم طیبه با انفاس اون مثلا بگو ما رو هم در نوازشه فراموش نکنه. حضرت نهیش میکنه این طرف، نمیخوام نامش رو ببرم زندتونی خورد نسبت بهش موقعش نشه. پس کی به خانوادت میرسی؟ بحث رسیدگی به خانوادگی موضوع بسیار بسیار جدی است. یه نکته که من عرض کنم اینجا، میدانم که ما آقایان به تعبیر اون دانشمند چون در زندانهای معیشت زندگی میکنید و هر کدوم به نوعی دغدغه‌ها و مشاکل و مسائل اقتصادی به عین نحو امکان درگیرمون کرده، کمیت وقت گذاریمون بسیار محدود. یعنی وقتی خطکش میذاریم در طول هفته زمانهایی که ما در خانه هستیم زمانهای محدودی. تو کارش هم نمیشه کرد. من یا کارمند جایی هستم یا کاسبم یا معلمم یا روحانیم یا طبیبم، هر کی و هر چی باشم، مجالی که بیرون خانه هستم برای رفع مشاکل زندگی مجال زیادی است. و اگه اون مجال نذارم مشاکل حل نمیشه. چه باید کرد؟ راهکار باید اینو بدست بستان گرامی، تو کیفیت اون وقت کم بکش، تو کیفیت اون وقت کم بکش. این دوستی تربیتی عرض کنم، در تربیت مادر ما محتاج کمیت و کیفیتی، در قصه تربیتی پدر کیفیت خود نتیجه حاصل میکنه، چون نقش تربیتی پدر مستقل نیست، نقش مباشر نیست، نقش باواسطه است، همه چی از طریق مادر. فقط ما آقایان اون زمانهای ولو کوتاهی که تو خونه هستیم، که دوستان چند وقت پیش گله میکرد، یعنی همسرشون گله میکردن در تهران که همسر من 7.5 روزه میافتن و گله میکرد از اینکه وقت کم میذاره. خب خسته هم هست، تفلیه کرد میگیده بل امیت از صبح رفته بیرون اومده و نیازم به خواهد دوباره صبح همین دور تکرار میشه، وقت خونه نمیذاره. من ازشون این سوال کردم، از این آقا گفتم واقعا شما 8 که میری 7.5 میری تا 8 مثلا آماده میشی برای مثلا ورود توی فضای خونه، این 8 تا 11 رو واقعا 3 ساعتش واسه خونه وقت میذاری؟ گفت بله. گفتم بی وایبر، بی واتساپ، بی تلویزیون، بی روزنامه، بی موبایل، بی تلفن؟ خب آقا همه رو باید با هم جمع کرده. من روی حرف دارم. گفتم باور کن این 3 ساعت که هیچ، شما 1 ساعتش هم خالص واسه خونه وقت بذاری جبران تمام آفات میکنه. 1 ساعت در طول هفته شما مشغولی، 5 شنبه ها که خالی داری چند ساعت؟ فقط 2 ساعت. اون 2 ساعت 1 ساعتش رو خالص وقت بذاری برای خانم و فرزندان، جواب بستر میده. ما مشکلمون تو اون تایمای بیرونمون نیست. اون تایمایی که میبینیم تو خونه هستیم، یعنی میبینم تو خونه هستیم، اما خودمون رو به تعبیر مرحوم آقای خونزاده به خنتر پنتر مشغول میکنیم. تازه گوش هم که میکنیم گوش سالمانه نمیکنیم، یعنی فقط سر تکان میدیم. خدا نکنه سوال کنن، چون سوال کنن رو میده گوش نکردیم دیگه. یه راهکار مهم نشون، من که نمیتونم از وقت بیرونیم بزنم، چاره ای ندارم جز بیرون بودن. باز تکرار میکنم، کسی توقع نداره و نباید داشته باشه که از اوقات بیرون زده بشه، چون طرف واقعا مشغول کاره. اونی که مشغول اقتصادی داره به دسته شیفت کار میکنه، اونی که کاسر به نوعی، اونی که بیزنسمن به نوعی، اونی که طبیب به نوعی، روحانیه به نوعی، هر کی بیرون دغدغه خودش داره. تنها راهکار این نکته است، اون زمانهای درون خانه رو، یکی از شجاعت‌های مهم اینه که ما آقایان بتوانیم یه تکنی رو فشار بدیم در خاموش کردن موبایل علیه ما علیه، خاموشش کنیم فقط به خاطر اون، اون یعنی همسر رو به خدای متعال عرض نگیره. اون طرف دوست، من موبایل رو به خاطر شما خاموش میکنم، فعلا تلویزیون مهم نیست. چرا؟ یه چیز مهمه که راهکارهای ارتباط مثبت رو بدانیم. دکتر علی اکبر فرهنگی کتاب قشنگی داره به نام ارتباطات انسانی، یهو یادم افتاد، خیلی خواندنیه. ارتباطات انسانی، کمیت محدود، کیفیت عمیق و ژرف. ببینید هنوز تو خاطره من هزار مونده که یه روزی روزگاری تو خیابان ولیعصر دکتر غلام حسین شکوهی رو دیدم. من میگم کیفیت، ببینید به حال اون بچه ها دیگه چی گذشته. با بابا رفتیم، دائم هفته با مامان ما اما یک کوچولو که با بابا وقت گذاشتیم تو یک کاری، اونم نه به میل من، به میل اونا. یکی از نکات راهکارهای مهم برای که ما قدری آقایان تعادل رفتاری در آن خانه داشته باشیم، اون تایمایی که تو خونه میذاریم به سلیقه خونه بذاریم، یعنی به سلیقه اهالی خونه بذاریم. طرف میگفت بابای من خیلی لطف کنه هر دو سه ماه یه بار بیریم مثلا رستوران بیرون، خب تو ماشین که نشستیم خب نه سؤال نه جوابی، بچه ها بریم دیگه بریانی شده، ما میخواییم مثلا بریم فست فودی، طبع در واقع جوانی، یک رستوران جدیدی. این حدیث چقدر زیباست، چقدر حدیث زیباست.
اگر از من و شما بپرسن منافق و مؤمن رو تعریف کن، ما خب میتونیم منافق و مؤمن رو تعریف کن. منافق این است، مؤمن آن است، یک دو سه چهار پنج. اگر از پیغمبر بپرسن منافق و مؤمن رو تعریف کن، چه کسی است؟ چقدر خدکش ها عجیب غریب شده تو این آدم ها. حضرت منافق و مؤمن رو چی تعریف میکنه؟ تو خانواده ما دیشب عرض کردن، ما گاهی باید کافر فقهی داریم، کافر ایمانی داریم، دو با هم عرض کردیم، گفته رو کردیم. اگر بپرسن در خانواده احالی ایمان منافق چه کسی است و مؤمن چه کسی است، پیان بر شما بفرمایید. میفرماید المؤمن یأکل بشهوت اهله، چقدر و المنافق یأکل اهله بشهوته. یه تکه زیبایی زیر حدیثشه. میدونی مؤمن کسیه؟ چه کسیه؟ مؤمن کسیست که او به اشتها و میل خانوادش غذا میخوره. منافق کسیست که خانوادش بیچاره به میل ایشون غذا میخوره. ملاک نفاق و ایمان تو مدر پیغمبر خدا خیلی متفاوته. تو چی دوست داری؟ همون دخترم دوست داره، همون که شوهرم دوست داره. این حدیث در برای مردان نیست، در برای هر کسیه تو خانواده. تو چی دوست داری؟ همون که خانمم دوست داره. یعنی هنر من اینه که من میل خودم رو و اشتهای خودم و ذائقه خودم و سائقه خودم رو همراه میکنم با زائقه و سائقه و میل خانواده‌ام. حتی اینو لاجرم به اونا هم گفتن ها که باز تعادل ایجاد بشه. فضاهای دینی فضاهای بسیار دقیقی است. وقتی ما واقعا میریم بر سفره سید الشهدا سلام الله علیه قرار میگیریم، اعتدال. هرچه من از اعتدال دورتر بشم به چی نزدیک شدم؟ یا افراد یا تفرید. افراد و تفرید چه ایجاد میکنه؟ یا میخندونه یا میگریونه. اون سال یه تو استقرار سوئد یک بیخردی اومده بود چهره پیغمبر ما رو کاریکاتوری کشیده بود که خب مسلمان ها ریختن و اعتراض کردن، کار بسیار درستی هم بود در کل عالم. من بعد یک جمعی از دوستان دانشجو پرسیدم اون آدم بیشعور بیخرد بیبصیرت یک کار زشتی کرد که کاریکاتور پیغمبر ما رو کشید. سوال بکنیم کسی نفهم، من و شما تو خونمون کاریکاتور پیغمبر نکشیدیم؟ من که زیاد کشیدم. کاریکاتور یعنی چی؟ کاریکاتور یعنی یا افراد یا تفرید در سایز و ابعاد و اندازه. اگر یه نقاش زبردستی الان بیاد اینجا بینی منو به اندازه پای من بکشه، پای من به اندازه بینی من بکشه و این تصویر بشه، شما میخندید یا میگرید. افراد یا گریه میاره یا خنده میاره. اگه من دین که پیغمبر خدا معرفی کرده یا بچلونمش یا این طرف متورم و آماسش کنم، میشه کاریکاتور. تمام اصرار دین در اینه که همون دین پیغمبر خدا رو معرفی کنم و این یک فهم نیاز داره. اول من متوجه بشم دین پیغمبر خدا یعنی چی، من همون رو در بست راهش بکنم. میگن مرحوم آقای بروجردی خدا رحمت کنه این مرد بزرگو، وقتی که ایام تبلیغ میشه در ماه رمضان، رسمه که مراجع بزرگوار ما وقتی ایام تبلیغ میشه یکی دو روز قبل به طلبه ها توصیه هایی میکنن. میگن مرحوم آقای بروجردی سر درس که از شاگردان ایشون مثلا کسی مثل مرحوم علامه محمد تقی جعفری سر درس از نشسته بوده، چون شاگرد مرحوم بروجردیه، آقای بروجردی به طلبه ها فرمود طلبه ها ایام عید نوروز که میشه میره فروشا یک پارچه های پارافینی دستشون میگیرن
دور سیب و پرتقال میشه اینجوری میکنه، یک لامپای پرنوری هم بالای این میوه ها میزنن که هم این نور میوه رو نورانی تر کنه، هم این پارافین و روغن میوه رو نورانی کنه که چی؟ از مخاطب دل ببره و اسکناس ها بیاد بیرون. ایشون فرمود ببینید دین نه نیاز به اون نورافکنه داره نه این پارافینه، دین خدا رو همون جوری که هست معرفی کنید از مردم دل میبره. امام زمان سلام الله علیه رو همون جوری که هست معرفی کنید مردم خودشون طالب ولی خدا خواهند بود. من که خونم نماز و زکات و پیغمبر و خدا و احکام و حجاب و عفاف و همونطوری که هست به بچه‌م معرفی بکنم، از همون پک پیغمبر دستکاری نکنم توش، از مردم دل میبره. کسی دینگریز نمیشه، اونی که میگریزه از من میگریزه، از تعریف من میگریزه، از تصویر من میگریزه. میگن یکی تو خواب علاقمند بود که گنج پیدا کنه، خیلی الهام و تضرع کرد، تو عالم رویا برو گفتن که ببین تو فلان بیابون یه گنجه، یه چی رو کمون دستت بگیر برو فلان جا بایستم بنداز، هر اونجا افتاد اونجا رو بکن گنج رو جاست. این تفیه هم خوشحال از چی رو کمون خرفت و بیابون چی رو تو چله گذاشت و کشید تیر ده ها متر رفت جلو، رفت کند و کند و کند خبر میشه شد کم کشیدن، دوباره برگشت سرش بایستاد تیر رو مکم تر کشید چند متر رو ترفت، رفت کند و کند و کند خبری نشد، ای انداخت و کند و خبری نشد، خسته و زنده بردش. تو عالم رویا اعتراض کرد که ای بابا ما اینقدر زدیم و کندیم و گذاشتیم و انداختیم و خبری نشد. برو گفتن عزیزم ما تو چی گفتیم؟ گفتیم برو پیابون وایسا یه تیرو کمان بخر تیرو بذار تو چنده رو بنداز. چی گفت؟ بکش رو بنداز. ما گفتیم بنداز، تو بکش رو از خودت در آوردی. ما گفتیم تیرو بذار تو کمان بنداز، کجا میفته؟ جلو بود اونجا گنج همون چیز. گاهی خواهد که من میکنم گنج نیست، چون خودم نگفتم بکش کشیدم، گفتن بکش نکشیدم، به سلیقه خودم، به ذائقه خودم. بگه آقای عرض میکنیم که آقای عزیز، آقای محترم، پیغمبر خدا فرمود توی خونه شیعه مرتضی علی والدین باید با محبت، با عشق، با لطافت، با عاطفه با هم صحبت کنن، چشم و گوش بچه پر باشه از رفتارهای عاطفی پدر و مادر با هم، از بیانات محبتی والدین با هم دیگه. چی میگه ایشون؟ میگه درست میفهمید دکتر، اما من بچه بالغ دارم، بدآموزی داره. من میگم خب یعنی پیغمبر خدا علیه الله متوجه دقت نبود؟ ایشون داره چیکار میکنه؟ میکشه از خودش. گفتم پیغمبر خدا قید زد فرمود با زبان محبت با هم صحبت کنید الا زمانی که بچه بلوغ بالغ دارید، یا فرمود من المهد الى اللحد. اگه بچه من تو خونه محبت گفتن و محبت کردن و یاد نگیره کجا میقادر بگیره؟ اگر دختر من تو خونه رابطه عاطفی بمباردمانی لطف مامان در حق پدرش یاد نگیره کجا میخواد با شوهرش گفتگوی محبت آموز یاد بگیره؟ اگر پسر من در طول زندگی نیاموزه که پدرم مامانم رو صدا نکرد جز به لطف و محبت و خانومی، نمیشه اسم مامانم رو بیاره مگر یا با به پیس پسوند و با یه پیشوند، خب کجا بچه هم میخواد یاد بگیره که باید با خانومش جز این روش برخورد نکنه؟ ما ببینیم اعتدال تو همه چی، اعتدال تو همه چی، عدل تو همه چی، ثبات و مقام. و مستاق آخر که بگم این بحث تمام بشه برسیم به آخرهای جلسمون، یکی از مباحثی که در خانواده های مورد پسند عهد بیت علیه السلام بسیار تأکید شده که به اعتدال هم مربوطه، مشخص کردن رابطه حقیقیشون با امام زمان سلام الله علیه. یعنی یه خانواده متدین مذهبی یکی از فاکتورهای مهمش سهم دقیق قرار دادن در ارتباط میان خودشون با حجت خداست. یعنی یک زندگی سخت افزاری نداشتن. توی خانواده مورد پسند پیغمبر خدا یکی از فاکتورهای مهم و جدی اینه که این خانواده چقدر با حجت خدا مرتبطن، چقدر با امام زمان سلام الله علیه ارتباط دارن و چقدر امام زمان تو زندگی اوناست. امشب شب جمعه است، من قدری موظفم در باره ولی عصر صحبت کنم سلام الله علیه، که صحبت از همه چی، منهای امام زمان صحبت از هیچ چیز و صحبت از هر چیزی به نام دین، منهای ولی خدا صحبت از بیدینی است. و مشکل من ممکنه این باشه که دین و منهای امام عصر علیه السلام معنا کنم، لذا نی از اون کیفیتی حاصل نحال میگیم آقا ما که تلاشش رو کردیم و روشش رو یاد گرفت چون جواب نمیده، چون زندگیم بیروح. آقا من تمام زندگیم سوراخ سرمه‌هاش درسته، مشکل مالی ندارم، اما از زندگیم لذتی نمیبرم، چون تو برخود زندگی میکنی آقای حضر، چون آب حیات این عالم امام زمان سلام الله علیه. و اگر من از این آب حیات تو دل زندگیم بحری نبرم، هرچه هم زندگیم رشد مالی بکنه باز جواب و نتیجه به من نخواهد، باز نتیجه به جواب نخواهد. تمام ساعات زندگی مشکل من اینه که فقط امام زمان علیه السلام رو یه نیمه شعبان سال به سال میرم سراغش، اونم فقط با شارت شرابانی و به تعطیلی و یه شربت و شیرینی و حلوا. ولی کجای زندگی منو میتونم پیدا کنم که منهای حجت خدا معنا بشه؟ یکی از تکالیفی که مادران گرامی و همچنین پدران عزیز دارند معرفی کردن یه امام زمان همه جایی است به بچه هاش. امام زمان رو تخت، امام زمان تو خواب، امام زمان تو بیداری، امام زمان تو مدرسه، امام زمان تو آشپزخونه و امام عصر تو همه جا. یعنی کجا پیدا کنم که نام مبارک امام و وجود او نباشه؟ یه مثالی بزنم، این مثال قادم هم در کلاس ازدواج این مثالی بزنم اما الان کاملا وقت گفتنش. در یکی از دانشگاه های تهران یک خانومی بود، دانشجو بود، با یک آقا پسری قرار مدار ازدواج داشتن که ازدواج کن. خب پدر مادرها مطلع بودن و امور اولیه انجام شده بود و این خانم هم ظاهرش شاید بر اساس برخی از معیارهای ما آدم‌ها چندان مذهبی نبود، اما وجودش به دلش سراسر مذهب و ایمان بود. شاید میتونستیم قدری به ظاهرش گیرگورای مذهبی بدیم، اما باطنش به دلش و قلبش سراسر ایمان و محبت امام حضرت السلام. گفت بدانید تو پارک ساری با این آقا پسر میرفتیم تا برسیم بشورن خیابان که مثلا فلان خرید انجام بدیم، به همون روزهای اولی که قرار بود چند روز بعد عقدی انجام بشه. 14 شعبان بود تو مسجد پارک رد شدیم، مسجد اذان پخش کرد. گفت من بدون هیچ برنامه قبلی بهشون گفتم فلانی نظر در باید امام زمان سلام الله علیه چی؟ این پسر بود صریح به گستاخ هم است، به ایشون گفت که ببین فلانی همین اول زندگی بهت بگم این مزخرفاتی که آخونده درست کردن تو زندگیمون نباشه، مهدی بعدی یعنی چی؟ گفت آی دکتر تموم شد. گفتم چی خانم؟ گفت ریخت. گفتم چی خانم؟ گفت رفتم. گفتم کجا خانم؟ گفت ترکش کردن، رهاش کردن، گذاشتنش کنار، محبت شکست رو دارم. من رو عقل ناقصم. گفتم او خانم می آوردیش تو را، هدایتش می کردی، دستگیریش می کردی، با امام عصر آشتیش می دادی. یه سخنی گفت بسیار حکیمان، گفت راست میگی، می شد آوردیش تو را، می شد آشناش کرد و می شد و می شد. اما آقای هزار، پسری که به محبوب اصلی این عالم که امام زمان باشه دلبسته نیست، دروغ میگه دلبسته ای منه. تمام طلاقای عالم باید دور هم جمع بشن که بفهمن حرف این دختر رو کدوم طلاق باید بشه. پسری که به محبوب اصلی این عالم دلبسته نیست، دروغ میگه دلبسته ای منه. یعنی میخواست بگه هزار میلیون برای خودم انجام دادم. نو رفت دروغش، چون تو وقتی خورشید رو قبول نداری دروغ میگی من شما رو دوست دارم. تو وقتی خورشید رو انکار میکنی گزاف میگی من به شعاع اعتقاد دارم. گذاشتمش کنار. ما به این میگیم امام زمان همه جایی. کجا میشه امام زمان نباشه؟ تو کسبم، تو کارم، تا حالا به گیره و مشکلی برخوردم، فکرشو کردم که خب من همه جا رفتم و با همه کی بودم و با همه مشاوره کردم و امام زمان هم تو کار من بود. من دختر جوان، من پسر جوان میخوام انتخاب همسر کنم، میاد خواستگاری با خطکش همه معیار انتخاب همسر دارم. تو من از خود امام اصلا پرسیدم آقا میشه یکی تو یکی تو بفرستی خواستگاری؟ آقا من میخوام با بلاگای تو برم خواستگاری دختر خانم؟ دختری که تو میپسندی، پسری که تو دوست میداری و زندگی که تو علاقه مندی؟ وقت گرفتیم از یکی از مراجع بزرگوار قم، پسی یکی از رفقای اصفهان که بیاد عقد انجام بده. تام درس میگیره از عقد این بچه‌ها، کیف میکنه. مثل درسی که از این جمله حکیمانه این بانو گرفت. وقتی که اون مرجع از اون دختر پرسید که دخترم وکیلم که میخوام عقد شما رو به عقد فرانی در بیارم، متوجه چه جوابی هستید؟ گفت که بله با اجازه امام زمان سلام الله علیه و با اجازه پدرم. بله، یعنی من شاهدم که حتی تو جلسه عقد هم او هست. رفقا قدری ما دور افتاد از امام زمان سلام الله علیه. این قدری البته خیلی قدرش زیاده. فکر کردم خودم کارگردان و قهرمان زندگیم، خودم خواستم سراغ سنبه‌های زندگیمو درست کنم، شدم اینی که شدم. میام تو روزی امام حسین بر مصیبت سید الشهدا گریه میکنم، دشمنی دشمنان رو میشناسم و میدونم بدبختی رو این بود که حجت الله رو فراموش کرده بودن، به کار خودش بود، به نماز خودش بود، به حج خودش بود، به زندگی خودش بود، فارغ از امام زمان عصر خودش. اما جلسه که تموم میشه یادم میره خب حضرت تو هم که عاشق همون قاصر همون، کو امام زمان زندگیت؟ کجا نقش داره؟ آیه هست در قرآن کریم میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. هر کی از ذکر خدا دوری کنه، اعراض کنه، زندگی سختی نصیب او میشه. من بعضی وقت به خودم فکر میکنم نکنه این زندگی های سخت پر تنش و پر چالشی که پیدا کردم مال دوری من از ذکر خداست، که ذکر امام عصره، ذکر علیین عباده و ذکر مهدیین عباده هیچ ارتباطی با امام عصر علیه السلام نداره. این قصه رو عرض کنم به استاد بزرگ روی منبر فرموده سلام و صلوات خدا بر جسم و روحش باد، شیخ صدوق همه من به شما میشناسه، خیلی مرد بزرگیست، به گردن من شما خیلی حق عیاد داره، خیلی واسه دین زحمت کشیده، 300 عنوان کتاب نوشته. اینقدر مرد بزرگیه که تو کتابای رجالی ما اومده. مرحوم آقای خویی میفرماید ان من از ضروریات دین الاعتقاد به عدالت صدوق، جز ضروریات دین اینه که هر شیعه معتقد باشه شیخ صدوق مرد سالم و عادل و موثقی. شیخ صدوق میگه یک مشکلی تو زندگی مفتاد، میدونی شیخ صدوق به دعای امام زمان متولد شده، پدرش نامه نوشت برای یکی از سفرای اربعه دعا بود خدا به من فرزندی بده امام زمان، امام دعا فرمود خدا بهش محمد داد، محمد ابن علی ابن بابویی قمی. شیخ صدوق میگه که تو زندگی مشکلی پیدا کردم، مشکل بسیار سخت، تمام زندگیم رو به سطور خوابرده بود. اونم دوستان مشکل شیخ صدوق ببینید چه مشکلی بوده که جیغ صدوق رو در آورده. نه مشکل مثل من که درد هم پوستیه، قطعا درد او درد دوستی. درخواهی پوستی کجا، درد دوستی کجا. اما هر بنا و بختکی بوده داد صدو رو در آورد، میگه هر چه کردم رفت نشد، تا مشرف شدم حج، در عالم شبیه مکاشفه امام زمان سلام الله علیه رو مشاهده کرد. تا امام زمان رو دیدم شروع کردم به شکایت کردن، شکوه کردن، گله کردن از درد و مصیبتی که دارم. میگه امام برگشتن به من فرمودن که یا شیخ لمنا تو سنف و کتابن فلقیبه. این درد چه کنید یعنی چی؟ اون گله میکنه از درد و مصیبتش. امام فرمود یا شیخ لمن لا تصنف و کتابن فی القیبه. چرا واسه قیبت ما کتاب ننویسیم؟ شیخ صدوق میگه از اون مکاشفه تمام شد، شروع کردم به نوشتن یک کتاب به نام کمال الدین و تمام النعمه. هنوز 40-50 صفحه اول کتاب تمام نشده بود، مشکل من رفع شد. من از قصه برداشت اعتقادی میخوام بکنم. او گله میکنه، میگه که آقا مشکلم. امام میفهمه چرا واسه ما یک کاری انجام نمیدی؟ میخوای مشکلت حل شه، یک کاری واسه امام زمانت بکن. میخوای کاسه چکنم رفع شه، یک کاری واسه امام زمان انجام. بانوی بزرگوار، میخوای زندگی سعادتمندی پیدا کنی، در زندگی برای امام زمان سلام الله علیه مسیری مشخص کن، یک طرحی در انداز، یک پیوندی بین زندگی مادی و امام زمان سلام الله علیه داشته باشه. من قدری میخوام با امام عصر تو این موضوع از زبون خودم حرف بزنم، شما یا به من نگاه کنید، به حال من گریه کنید، یا خودتون هم فکر میکنید شبیه منید، همین زمزمه به امام زمان سلام الله علیه داشته باشه. من معتقدم یک توبیه حسابی ما از امام زمان علیه السلام باید انجام بدیم، از مابقع امام، از چه رفتاران، از اینکه ندیدیمش، متوجهش نبودیم، درگیر خودمون بودیم. تو مسیر مکه به سمت کربلا امام هر کیو میدید میفهمه بیا بریم، یا میگفتن آره یا میگفتن نه. یه اتفاق رو افتاد، امام به یکی از این شیعیان فرمود دارم بیا بریم، بیا همراه با خیام با ما بیا. به امام چی گفت؟ با معذرت میخوام، من تازه گندوها رو کاشتم، چند ماه دیگه وقت درست، میخوای اسبمو بگیری بری؟ همون خودتو میخوام اسبتو نمیخوام. خیلی موارد من هزار امام زمان گفتم آقا میخوای اسبمو بگیری بری؟ اما درگیریم، ما تازه زندگی تشکیل دادیم، او معاملات و بیزینس و کار و زندگی و دوران عقد، اما اسبمون هست، دادم میتونم بزنم این پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، اما خودم فعلا مدش بوده. اسبتو نمیخوام، خودتو میخوام. چقدر تو زندگی امام زمان سلام الله علیه نقش جدی داره. اتفاقاتی که تو صحرای کربلا میفته برای اینکه من باز برگردم به سمت امام زمانم سلام الله علیه. قصه قصه امام حسین تموم شد که نیست، میگه از امام حسین شروع شد به امام زمان رسید. تو الان چی کاری مثل او فرمود حل من ناصر ینصرونی، ایشون هم میفرماید حل من ناصر ینصرونی، کیه به من بپردازه؟ رفقا پیچ اخبار که باز میکنید، مثلا میگه که دیروز یه مدرسه دخترونه تو شهر انبار بچه راه نمایی وسط روزی است که تو شهر رفتن رو هوا. یهو من نمایدش چیه؟ خدا دردش کنه. ما فکرشو کردی که به دل امام زمان چی میذاره این قصه؟ که وقتی میگن تعدادی از دختران امام زمان سلام الله علیه تو روزه جدش یهو رفتن رو هوا، حتی بعدش آدم کیف میکنه، فکر نکنید که دیگه روزه برگزار نشد. دو تا کوچه اون برتر پرچم زدن که از فردا مدرسه ما به جای روزه تو مدرسهش میاد، تو اون قتلگاه روزه برگزار میکنه در روی قتلگاه. یه خورده دقدقم از خودم بیاد بیرون، از این پیله بیام بیرون، از دردهای پوستی خودم بیام بیرون، تو عالم تشیع و مظلومیتش رو به امام زمان سلام الله علیه رو ببینم، بعد ببینم من زندگیمو به او پیوند دادم، یه نقشی واسش تو زندگیم قرار دادم، یه کاری واسش کردم تو این عالم، یا مشغول خودم من، درگیر خودم من. گفت آقا کسایی تو صحرای کربلا هستن که یه کارایی کردن که هزار الان یاد بگیره نخونم تمومش کنم. گفت که امام علیه السلام رسید به حائر و به نینوا، در کنارش یکی قرار گرفت به نام قره بن یزید ریاحی. کارش چی بود؟ کار بسیار زشتی کرد، راه رو به امام علیه السلام بست. امام فرمود بذار برگردم. گفت نه، بذار ردشم. گفت نه، من مأمورم و معذور، بعد بمونه اینجا. که اگه قره این کار رو نمی‌کرد خیلی قصه آخر. من یه اعترافی بکنم به امام زمان علیه السلام، آقا من یک یقینی دارم، والله بالله تالله سر این یقینم میگم، من هر گناه و خطای مرتکب شده باشم والله بالله تالله به سبب ابن یزید ریاحی نیست. من هیچگاه راه برای امام زمان علیه السلام نبست، هیچ امام محاصره نکردم، دختر کوچولوهای امام زمان رو تشنه نگه نداشت، اصیلی به اهل بیت پیغمبر خدا ندادم. گناهای بزرگی کردم، خطاهام خیلی بزرگی، کوچیکش نمیدونم، خطای غور کجا و خطای من کجا. اما غور یک کار کارستون میکنه اون روز تو سال 61 که من الان تو اصفهان یاد بگیرم، و اونی که میاد پایین از اسبش، هزار بیا از اسب پایین، مدت هاست بدجوری داری میتازی، داری میری برای خودت گرد و خاک کردی، هیچ کیو نمیبینی، حتی امام زمان سلام الله علیه سر تو لاک خودت سر تو انداختی پایین، تون تون داری بیری، احدی رو نمیبینی، این قد گرد و خاک کرد، مشغولی به خودت، مفتونی به خودت، برای همه وقت میذاری روز امام زمان سلام الله علیه، از همه کی حرف میذاری روز امام زمان سلام الله. کس کار کارستان اینه که مثل قره بن یزید ریاحی که امام صادق سلام الله علیه فرمود که از دور دیدم چند تا اسب سوار داره میاد. ما گفتن کی هم اینا؟ گفتن آقا هور داره میاد با چند نفر. چقدر خوبه امام زمان ببینه که هزار داره میاد با چند نفر، داره میاد، اسبش هم همراهشه، شمشیرش هم همراهشه، کفشاش هم همراهشه، عده و عدش هم همراهشه، نه برای شمشیر کشیدن به سمت سید الشهدا. تو تاریخ هست خور وقتی آمد دستاشو اینجوری رو سر گذاشت پیش امام حسین سلام الله علیه، کفشاش آویزونه، شمشیرشو حمایل کرده، گردنش گردن اسب هم با این دستش داره میگیره. آمد خدمت از اسبت پایین که امام قبولش کرد، از مرکبش آمد پایین که امام قبولش کرد، وجودش یه تکه به اعتذار بود. آمد خدمت سید الشهدا چی عرض کرد؟ فقط یه جمله به امام عرض کرد که یبن رسول الله حلی من توبه، آقا منم میتونم بیام تو، آقا منم راه میدیم. این سخن سخن من به امام زمان سلام الله علیه، یبن رسول الله حلی من توبه، آقا ما هم اگه از اسبی های پایین ما رو هم قبول میکنیم، ما رو هم میپذیریم، ما رو هم میپسندیم. امام فرمود بلا یا خور، تو تاریخ هست امام اینجوری نگفت بلا یا خور، فرمود بلا یا خور. فقط یه اشکال به خور گرفت امام حسین سلام الله، فرمود ارفع رأسک، سرت بیار بالا، خود سرت هم داخت بیکن در محضره امام حسین، سر رو طرف بیم بزن، هرچی به امام حسین برمیگرده همه چی بالاست، سر امام حسین بر نیزه ها بالاست، سر بچه امام حسین بر نیزه ها بالاست، اصحاب امام حسین هر کی به سید الشهدا پیوند می‌خوره آگاهی میکنه، عالی است، بزرگی میکنه. خود ابن یزید تو مختل آمده از امام یه خواهش دینی هم کرد، آقا یه حلالیت به طلب از تون خیام، خیال من پر آروم بشه. کارایزش دیگر زیاد کرد، زینب کبرا هم رضایت خودش رو از من اعلام بکنه، امام زینب کبرا رو هم راضی کرد. خور از سید الشهدا خواست که آخر که از اسم آمدم پایین، حالا که تو به منو پذیرفتی، حالا که منو بخشیدی، اجازه بده من برم سوی میدان. بلا یا خور بود اولین شهید میدان سید الشهدا. یه جا تو تاریخ پیدا میکنی که به محضی خور گفت یبن رسول الله حلی من توبه، امام آه بکشه، مکس بکنه، خور حالا آمدی جان دو قربانت، ولی حالا چرا سلر امام زمان ما بزار حمین حسین ابن علی سلام الله از اسب بیا پایین عذاب ببین امام با تو چی یک کوچولو زندگی تو بده امام زمان ببین با زندگی تو چی یک کوچولو واسش وقت بذار ببین با حیات تو چی چقدر کاسیه چی کنم چی کنم دستم گرفتم یه درست بلابش آقا تربیت بچه ها آقا زندگی آقا توند بادها آقا سونامی ها آقا بدبختی ها آقا زورم به خودم نمیرزه چه برزه به خانواده بچه ها آقا زندگی رو به تو میسپرد یه درست بلابش یه پل به تو نشون میدم تو من سیاسه پل نشون من به سمت تو یه قدم میاد تو ده قدم به سمت من میاد زندگی رو بلی از الله اونا بسپرن بعد خواهیم دید که چقدر زندگی همون فهم کرد شیخ زده بوده بلا تو سنده فر کتابم فل قیبه چرا تو قیبت من مهدی کتابی نمیم نیست چرا یک کاری بس ما هنچه حره نیزید الگوی از اسپیاد شدن برای همین ما الله مستم عجل فرجهم بلهم بحر فعدا هم اجمعین اللهم بکن لولی که حجت ابن حسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیدا و حافظا و قائدا و ناصرا و بهیا و علما حتی تسکنه وردک و ان تمتعه فیها طویلا و حبب حبنا رحمته و رحمته و دعاءه و خیره بالصلاه علی